شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما. امیدوارم روز و روزگار در شما خوش باشه و باز خوشحالم که باز هم در این برنامه شما هستم.
درود بر شما. جناب قروی، سال 2008 رو به پایان است و سال 2009 در راه. خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم یک نگاهی به کارنامه و پرونده سال 2008 که چه نتایجی میتونیم از وقایع و رخدادهای سال 2008 بگیریم در چشم‌اندازی برای سال جدید، سال 2009.
با کمال میل، حالا که سال 2008 آخرین نفس‌هاشو داره میکشه، بد نیست که اگر هم بعد میبینیم همون بعد دیدنمون رو ببینیم که شاید از این اشکالات نردبانی بسازیم برای بالا رفتن، دلیلی پیدا کنیم برای امیدوار بودن و یا عبرتی بگیریم برای اینکه کار درستتری انجام بدیم. آرزو بکنیم اونایی که کارچرخون مسائل جهانی هستن کارهایی بکنن که 2009 به سرنوشت 2008 دچار نشه. سال 2008 از جنبه های مختلف سال ویژه‌ای بود. بعضی سالها معمولا سالهای به لحاظ مثبت سالهای ویژه‌ای بودن در تاریخ معاصر و نزدیک معاصر، بعضی سالها به بدی. مثلا سال 1848 همچنان سال 1848 قبل 47 بوده، بعد 49 بوده، ولی 48 همچنان دوران سازی کرده که کتاب ها دربارش نوشته شده. کتاب اسمش به نام 1848 هست. سال 1848 سالیست که معروف اتفاقات معروف بزرگی افتاده، از جمله اعلامیه معروف مانیفست کمونیست به وسیله مارکس و انگلز در 1848 اعلام شد، منتشر شد. و در 1848 سال انقلاب در بیشتر کشورهای اروپایی و همه حرکت ها رو به رشد و برای بهتر کردن شرایط زندگیشون انجام میگیره. در چارچوب منافع ملیشون میشه تحسینشون کرد. در همون 1848 هست که در شمال ایالت نیویورک آمریکا اولین کنوانسیون حقوق زنان تشکیل میشه و الیزابت کدی استنتون و چند زن دیگه رهبری رو به عهده میگیرن و در اون این کنوانسیون نقش تعیین کننده پیدا میکنه که خود الیزابت انقدر زنده میمونه که در چرخش قرن شاهد به ثمر نشستن تلاش هاشون باشه و حرکت به طرف حق رأی دادن به زنها رو شاهد باشه و که همین حالا اون خونه که خونه الیزابت که در اونجا کنوانسیون تشکیل شده بود در الان به صورت موزه در اومده و یک جاذبه توریستیه. کنوانسیونی که فردریک داگلاس معروف هم در اونجا شرکت کرده بود. فردریک داگلاس مرده سیاه پوستی بود که در حین بردگی گوشه و کنار هر جا کاغذ پاره پیدا میکرد مطلبی مینوشت که همینها بالاخره اون رو تبدیل به پرآوازه ترین نویسنده مسائل اجتماعی سیاسی آمریکا کرد. و جالب اینجاست که اون از جنود فرار کرد از دست اربابش در شمال که بود، باز خانوم به دنبالش بود و این مجبور بود شهر به شهر بچرخه تا اینکه چند سال بعد وقتی پیروان زیادی و علاقمندان زیادی پیدا کرده بود اونها پول رو هم ریختن و این آقای فردریک داگلاس چهره معروف ادبیات و سیاست آمریکا رو از اربابش خریدند و حکم آزادیش و آزاد بودنش رو دادن دستش که ایشون هم در اون کنوانسیون بود و مبارزین حقوق سیاهان و مبارزین حقوق برابر با زنان در اون زمان همکاری میکردن. و در 1848 در رابطه با ایران ما سالیست که ناصرالدین شاه 18 ساله رو میرزا طی‌خان امیرکبیر از تبریز میاره و در تهران به سلطنت میشونه که کمتر از 3 سال بعد این شاه جوان با سعایت و برنامه‌ریزی انگلیسی ها اون مرد بزرگ تاریخ ایران رو از ایران میگیره و اون رو میکشه. میبینیم که یا مثلا دهه 60 قرن گذشته 1962 تا 69 70 سالهاییست که موندگاره، هرگز تکرار نمیشه. شورش های دانشجویی، شورش های اجتماعی در آمریکا و در اروپا و استقلال طلبی های قاره آفریقا و پاره شدن زنجیر بردگی و اسارت و استعمار به خصوص در قاره آفریقا که تعداد قابل شمارشی از کشورهایی که مستعمره اروپایی و غربی ها در آفریقا بودن همه استقلال پیدا کردند. باز امسال دهه پیاده شدن انسان در کره ماه بود در حال و رفتن به فضا به وسیله انسان بود. همه اینها یا موندگار هستند. آنها 2008 سالیست که متاسفانه در آینده به بدی ازش یاد خواهد شد، سالیست که سال تراکم افتضاحات، انفجار افتضاحات متراکم شده اربابان جهان بوده و این رو خیلی تاکید میکنم، امیدوارم که شنوندگان توجه بکنن. این مسئله که من میگم اربابان جهان از روی دندون قروچه رفتن یا صرفا بد بیراه گفتن نیست. غربی ها که امروز ادعا میکنن که اربابان جهان هستن، دیروز هم همین ادعا رو میکردن، حداقل در 110 سال گذشته چنین ادعایی رو کردن و همین امروز هم اگرچه رفتارشون متمدنانه تر شده و لبخند همیشه به صورت دارن و فحش هم نمیدن و مثل وینستون چرچیل هم حرف نمیزنن، ولی با همین حرف ها باز تینت و طبیعت همونست که اون زمان بوده. و گوردون براون اگر هم معروف به آرامش و آرام حرف زدن و همشهریاش هم مملکتی هاش اسمش گوشت لخ گذاشتن و به تنه، با همین حرفا اونچه که در ذهنش جاریست، همچنان که در ذهن تونی بلر جاری بود، همچنان که در ذهن حکومت‌های محافظه‌کار در انگلیس جاری بود، همون تفکری بود که چرچیل داشته. چرچیل در گذشته هم چند بار در صحبتان این مسئله رو اشاره کردم که جمله گفتار خیلی معروفش هست که در رابطه با فلسطینی‌ها اون زمانی که داشتن آماده میکردن طرح بالفور رو اعلام بکنن و فلسطین رو تقسیم کنن و بخشای به درد بخور بدن به یهودی ها، در اون سالها میگه که من معتقد نیستم که یه سگ وقتی تو آخوری موند زیاد موند حقی برای سگ ایجاد میشه، دست آخر اون باید از آخور بره. و من هیچ متاسف نیستم که چه به سر سرخپوستای آمریکا یا سیاه‌پوستای استرالیا اومده و از این بابت اشکال نمیبینم، به خاطر اینکه نژاد بهتر، نژادی با طبقه بالاتر، نژادی با اندیشه و خرد بیشتر اومده جای اون رو گرفته. باز این همون چرچیله که در 1920 وقتی عراقی ها قیام کرده بودن بر علیه انگلیسی ها و می جنگیدند، انگلیس از بمب شیمیایی استفاده کرده بود، وقتی ازش پرسیدن خبرنگاران که چرا بمب شیمیایی استفاده کردی، همون جواب داد که کارشناسان آمریکایی بعد از اینکه صدام بمب شیمیایی استفاده کرده بود گفت. سببش این بود که ما که قرار این دشمن بکشیم، حالا چه با گلوله بکشیم چه با بمب شیمیایی. یادمون هست که وقتی که صدام بمب شیمیایی انداخت و یکی دو ماه بعدم رامزفیلد از طرف ریگان رفت دستش فشرد و مودت و محبت فیما بین دو کشور و ارادت آقای رئیس جمهور آمریکا رو به اطلاع صدام رسوند، همون موقع بحث بود که چرا صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد. در همین واشنگتن گفته شد که فرق نمیکنه وقتی میخواد کسی رو بکشه، حالا چه با بمب شیمیایی چه با گلوله. چرچیل هم همین حرف رو زده بود و بعد این من رو به یادم میاره که این نکته رو بگم که چون همیشه تاریخ رو پیروزمند می نویسه، به همین دلیل الان به خصوص در جهانی که به شدت تحت تأثیر تبلیغات بنگاه‌های سراخن تراکنی لابی های اسرائیل و جهانی که به شدت مرز شسته شده است، الان صحبت کردن از هیتلر و نازی ها یه گناه بزرگه. بیگمان اگر ورق نوع دیگری میچرخید و امروز هیتلر پیروز شده بود، حتما کلمات قصر اون هم به عنوان کتاب های پرفروش جمع میشد و نوشته میشد، در اینکه زمینه فکری موجوداتی مثل چرچیل و هیتلر هیچ فرقی نداشت. اون هم معتقده بر نژاد برتر بود و مطابق آموزه های نیچه به سوپرمن، اوبرمنش و ابرمرد معتقد بود و دنبال اندازه‌گیری جمجمه صورت آدم ها بود و چرچیل هم معتقد بود که نژادی که عاقل‌تره هیچ عیبی نداره که بیاد نسل‌کشی در آمریکا بکنه و یا نسل‌کشی در استرالیا بکنه یا بعدداری بکنه، سیاه رو بیاره و در بازار بفروشه و صنعتش و کشاورزیش رو به اون ترتیب رونق بده. هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه اینا خردمندترن و اینا نژادشون کلاسش بالاتره. خب این دقیقا همون تفکر اونه، ولی چون اینها پیروز شدن و شکست خودون بده، ولی اینها حالا هنوز هم در حتی بین ایرانی ها هم هست، متاسفانه همونا که بیشترین کتک و از طرف تیپای مثل چرچیل و رژیم هایی که چرچیل نمایندش بوده خوردن، با همین حرفا هنوز هم از اون به عنوان یک مرد سیاس خردمند بسیار بزرگ یاد میکنن. البته اگر در آمریکا چرچیل به عنوان یک مرد خردمند معرفی میشه و مؤثرترین سیاستمدار، شاید حق داشته باشن به خاطر زمینه های مشترک ذهنی که دارند. در حال اینها همه مقدمه بود. برمیگردیم به سال 2008 که سال موندگاری خواهد بود در تاریخ در سالهای آینده. در این سال برخلاف 7-8 سال پیش که اگرچه مشکلات در جهان زیاد بود اما رویه آرامی داشت، ولی در 2060 اون گده های چرکین ترکید و در هر از هر لحاظ، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی، معلوم شد که اونهایی که ادعای اربابی جهان رو میکردند و اونهایی که مرتب الگو صادر میکردند و اونهایی که با تبختر هرچه تمامتر اصرار داشتند که جهان باید از نمونه اینها، از نسخه اینها استفاده کنه و نمونه اینها رو نسخه برداری بکنه، اونها نشون داد که تا کجا مخبط بودن، تا کجا بدون رعایت کوچکترین اصول اخلاقی و اصول انسانی، که البته این دوتا چیزی که گفتم در دنیای در منظومه اندیشگی اونها محلی از اعراب نداره و مسخره است، به خاطر اینکه در دنیای به اصطلاح پسا ایدئولوژی اونچه که پیش میاد و مطرح اوله فقط منافع و پول و سوده، در نتیجه در این چارچوب این اونجور واژه ها فقط دلخوش کنه، که در نتیجه نشون دادن که اینها تا کجا خلافکار بودن و تا کجا کوچکترین رعایتی از حقوق انسانهای دیگر نکردن و امروز در شرایطی هستیم که شاهد هستیم. در این سالی که گذشت، در حال گذشتنه، دنیا نگاهی اگر بکنیم به دنیا، اگر به عنوان یک مسافری از یک سیاره دیگه‌ای بیایم و از بالا به این جهان نگاه بکنیم، یک فضایی پر از خون خشونت و پر از فقر و قحطی و مردن از گرسنگی و بیماری رو و سرکوب و کشتن، غارت کردن، تجاوز کردن و زورگویی کردن رو شاهد هستیم. در هر جای جهان، جای جهان ببینیم که اگر در گذشته دههایی بود که میتونستیم مقداری پا رو پا بندازیم و احساس آرامش بکنیم، حالا در این سال برعکس شرایط به شدت ناهموار و گزنده بوده و نشون میده که اونهایی که اربابان جهان خودشون رو میدونند و مشخصا با تبختر اعلام میکنند که باید لایف استایل ما، روش زندگی ما رو ملت های دیگه یاد بگیرند تا اینکه به سرمنزل تمدن و رفاه برسند، اونها کتوله های بیشتر نیستند، کتوله های سیاسی که بر حسب تصادف بعضی هاشون کتوله های فیزیکی هم هستند. یکی از اونها که خیلی رسانه های غربی زوم کردن روش نیکولای سارکوزی فرانسه است که چند عکاس رند عکسایی ازش در اینترنت پخش کردن که میلیون ها بار دیده شده، که معمولا به خاطر قدش کفشی که زیرش خیلی کلفته می پوشه و در کنار سران کشورهای دیگه که وای میسته سعی میکنه نوک پا بلند شه و یا از جدول خیابونی هست پاشو رو جدول بذاره که بتونه همقد قباره دیگران بشه. این البته حتی در کنار زنش، البته اگر به همین ترتیب به تنهایی در هیچ حرکتی در بیرون نداشت و رول مهمی نداشت میتونستیم بگیم مسئله شخصی شه، ولی عملا در برخورد با مسائل جهانی و مسائل مربوط به کشور خودشون میبینیم که دقیقا این حالتی که روپا بلند شدن، قد کشیدن و اصرار بر هم قد شدن با دیگران دقیقا انعکاسیست، آینه ایست از خواسته های درونش که به اصرار داره که حتما خودش رو یک سرگردن از دیگران بلندتر نشون بده و نقشی به جا بذاره که شاید یک روزی هم بعد از دوگل از اون هم به عنوان یک نفری که در فرانسه رهبری اتحادیه و رهبری قاره اروپا رو به عهده گرفت ازش یاد بشه. در حال در سالی که گذشت ما جنگ در ادامه فاجعه در سودان رو شاهد بودیم و گرچه عمرالبشیر به عنوان جنایتکار جنگی اعلام شد، ولی این باعث نشد که از رنج و هرمان آدم های بیخانمان شده اونجا کم شه. در این سال ما فاجعه زیمبابوه رو داشتیم، موگابه رو، و اینکه اخیراً هم در این ماه های آخر وبا هم به قول معروف گل بود به زیور هم آراسته شد، فاجعه گرسنگی و خفقان به طور وحشتناک در اونجا به اندازه کافی برای ملت زیمبابوه کافی بود و رنجاور بود که وبا هم بهش اضافه شد، در حالی که از تورم بیش از 2,000,000% رنج میبرن. چند روز پیش در بخشای خبری نشون میداد که مادرها چطوری زمین رو میکندن و ریشه درخت رو در میآوردن که بتونن سد و جو بکنن، و در همین حال وبا هم به کمک اومد و مقدار بیشتری از آدم های اون مملکت رو قربانی گرفت، کمچنان هم میگیره، و باز به خاطر بنبستی که در رابطه بین المللی به وجود اومده اشاره خواهم کرد، اون همچنان در اریکه قدرت نشسته و گرچه افرادی مثل اسقف توتو اصرار دارن به این که باید مداخله نظامی بشه ولی هیچ اقدامی نمیشه و اون همچنان به سیاست ضد مردمی خودش در اونجا ادامه میده. کنار اون مسئله کنگو رو داشتیم که دیدیم شورشیان و سربازان دولتی هر دوتاشون در کشتن و تیکه تیکه کردن بدن آدم ها و تجاوز به زنان، حتی دختر بچه های 4-5 ساله با هم به مسابقه بلند شدند و فاجعه بسیار رقت انگیز رو دارن مرتکب میشن در برابر چشمان باز جهانیان. از طرف دیگه مسئله دزدان دریایی رو در شمال شاهد بودیم در این 2008 که بیش از 100 کشتی رو سعی کردن بگیرن که در مورد 50-60 از اونا موفق بودن. هنوز هم حدود 20 کشتی از جمله کشتی خیلی بزرگ سوپر کشتی نفتکش عربستان همچنان در اختیار اونهاست. اخیراً کشورهای به اصطلاح قوی غربی سعی کردن ناوگان‌هاشون رو به منطقه بفرستن، موفق شدن از چند تا کشتی دزدی جلوگیری بکنن و چند نفری رو بگیرن، ولی علل حساب اون جریان همچنان ادامه داره و مقدار قابل توجهی به ناامنی جهانی دامن میزنه، که گرچه اونها با گرفتن پول و رشوه که از صاحبان کشتی میگیرند و کشتی ها رو رها میکنند، یه چند میلیون دلاری پول گیرشون بیاد، ولی به دلیل اینکه به هر حال هیچ چیز نیستن به جز دزدان دریایی، جای به جز جای تأسف جای دیگری نیست، باید تأسف خورد از بابت اون. و باز هم مسئله همین روزهای آخر گینه بیساو رو شاهد بودیم که در اونجا با مردن دیکتاتور گینه سربازا به خیابون ها ریختن و کودتا کردن، قانون اساسی رو لغو کردن و قدرت رو به دست گرفتن.